اوژن تقدیم می کند. اینجا ارومیه، شمال غرب ایران، اواسط قرن 19 هم، دوران ناصرالدین شاه. حضور میسیون‌های مذهبی آمریکا و احداث اولین کالج طب نوین و بیمارستان وستمینستر در شهر ارومیه. اینجا رادیو نیست، صدای مکان‌های خاموش.
میسیون‌ها یا میسیونرها هیئت‌های مذهبی اعزامی از سوی کلیساهای مسیحی هستند که با اهداف مذهبی، آموزشی و گاه سیاسی به سرزمین‌های دیگه فرستاده می‌شن. در حدود سال 1830 میلادی، یعنی دوران فتلی شاه قاجار، گروه میسیون‌های آمریکایی که وظیفه ترویج دین مسیحیت را بر عهده داشتند، با تحقیق و پژوهش‌های فراوان تصمیم می‌گیرند که به ایران بیان. مقصد مورد نظر اونها شمال غرب ایران یعنی ارومیه و ترویج دین مسیحیت میان آشوری ها بود. اسماعیل یوتشاهیان،
گروهی از امریکایی ها که مبشرین تبلیغ مسیحیت بودند، به ایران آمدند. وضع آشفته بهداشتی منطقه را وقتی مشاهده کردند، برگشتم به امریکا، گزارشی مفصل ارائه دادم. مطابق آنها گروه دیگری از این مبشری همراه با دکتر میلر به ایران آمدم. میان آنها فردی بود به نام پرکیز که اهل آموزش و پرورش بود و دکتر همراه خودش چند مبشری دیگری هم آورده بودم. آنها بعد از مطالعه پرکیز تصمیم گرفت که در مطله اقدام به تأسیس کلاس های درس به سبک مدرن یا متجدد نماید. پس کلاسی را تشکیل داد که اهالی ارومیه به تماشای او می‌روند و در آنجا به کودکان به سبک مدرن با چاپخانه که آورده بودند کتاب و دیگر عرضه می‌کرد. به این کلاس ها به قدری مورد استقبال قرار گرفت که در عرض 10 سال شمارگان آنها به 510 عدد رسید در روستاها و منطقه و نخستین بار در زبان انگلیسی و زبان توسط مبلغین فرانسوی شروع به تدریس شد. اینها هر دو وابسته به کلیساهای مستشرقین بودن. در سال 1845 پرکینز احساس کرد که نیاز به معلمین بیشتر برای آموزش دارد. پس از امریکا، نهادی که اینها را فرستاده بودند، درخواست نیروی کمکی کرد و در سال 1848 گروهی از افرادی که خود را مبلغین مذهبی در عین حال وابسته به گروه شیخیون مسیحی می‌دانند و در میان آنها فردی تحصیل کرده لیسانس بیولوژی و کشیش و در این حال موزسیا بود به نام جوزف گالوم به ایران آمد. جوزف گالوم که کشیش بود و در این حال فردی بسیار انسان دوست و خود را فدای الله مسیحیت و اما انسانیت میکنه، در منطقه وقتی وارد شد توسط پرکینز و دیگران مورد استقبال قرار گرفت و او را به دهکده سر ارومیه رهنمایی کرد. او همراه بانویش که پرستاری خوانده بود دو بلاکلو در دهکده سید برای خودخانه ساخت و از پرکینز خواست که کشیش بود باید کلیسایی ساخته شود. پس شروع به ساختن کلیسا.
این بود که جوزف گالوب کاکران از اعضای مهم گروه مذهبی کلیسا، نسل اول میسیونرهایی میشه که در دوره قاجار به ایران و شهر ارومیه اومدن. او در سال 1855 میلادی، یعنی در دوران ناصرالدین شاه، در روستای سر در نزدیکی شهر ارومیه صاحب فرزند پسری شد که او را جوزف نامید و اسم کامل او شد جوزف پلام کاکران. پسر او جوزف در سال 1871، یعنی در سن 16 سالگی، برای ادامه تحصیل به امریکا می رود.
جوزف با رفتنش به آمریکا به این فکر میکرد که داروسازی بخونه و به عنوان میسیونر پزشکی به ارومیه بازگرد. پس با ورود به آمریکا اول از همه دوره مقدماتی تحصیلیش رو در دبیرستان مرکزی تموم کرد. پس از اون در پاییز 1874 به ییل رفت و همزمان شروع به خواندن رشته علوم و رشته پزشکی کرد. پس از مدتی او تصمیم گرفت فقط پزشکی رو ادامه بده. جوزف سال 1877 فارغ التحصیل شد. اون هم در شرایطی که دوره‌های چشم پزشکی، داروسازی و حتی دندان رو هم گذرونده بود.
او دهم ژوئن 1878 میلادی برای میسیونری به ایران در انجمن میسیون‌های کلیسای پرسبیتریان آمریکا نامش را نوشت و در 21 ژوئن، یعنی 11 روز بعد، با کاترین هیل ازدواج کرد. کاترینی که شاید شخصیت جذاب این داستان و به نوعی راوی تاثیرگذار داستان ما باشد. آنها 3 ماه بعد و در مهر ماه همان سال با هم وارد ارومیه شدند. ابتدا در روستای سر مستقر شدند و فردای همان روز از دور و نزدیک بیماران به سراغ جوزف آمدند. در نوشته های خواهر جوزف آمده که انگار همه مردم ارومیه منتظر بودند تا جوزف بیاید و مریض شود.
برای نزدیک به 1 سال دکتر جوزف کاکران در خانهش در سر زندگی کرد و هر بار برای طبابت با اسب ارومیه می اومد. اما می دونست که لازمه برای این کار محل مناسبی در ارومیه فراهم بشه. ظاهراً در گزارش ها اومده که در طول این 4 ماه اول فقط 2 نفر رو بستری کرده، چون امکان تعداد بیشتری براش فراهم نبوده. 1 داروخونه با 2 تخت برای بیماران. امکاناتی که به هیچ عنوان برای درمان موارد جراحی و بیماران وخیم که به پرستاری بیشتری احتیاج داشتن کافی نبود. پس تابستون 1879، یعنی حدوداً پس از 1 سال از حضور جوزف در ارومیه، نامه درخواستی به این شکل برای انجمن فرستاده شد.
از سال قبل که به اینجا رسیدم تا به حال بیش از 3000 بیمار را در داروخانه و خانه‌ام ویزیت کردم. برخیشان از سفری 3 یا 4 روزه آمده بودند. تعدادی از آنها حتی بیشتر. هیچ پزشک ماهری در 193 کیلومتری این شهر نیست. جراحان محلی خشن و وحشیانه کار می کنند. اینجاست که مشکلاتی پیش می آید و بیشتر بیماران را فقط 1 بار می بینم. بسیاری دستورات را درست اجرا نمی کنند. در موردی پودری به بیمار داده شد تا روزی 1 بار استفاده کند، ولی بیمار به جای این که آن را در چند روز دریافت کند، همه را به 1 بار سر کشید تا ظرف 1 روز خوب شود. 1 بار هم مردی که باید پودری را برای درمان چشمش در آب حل و سپس استفاده می کرد، پودر را مستقیماً به چشمش ریخته و آمده که بگوید چشمش در درمان و استفاده از دارو می سوزد. بیماران جراحی شده از این هم بدترند. اقامتگاه فعلی 2 اتاق دارد که به داروخانه راه می دهد. در اینجا من از بیمارانی مراقبت می کنم که جراحی شدند. بهتر از هیچ است، ولی اقامتگاه ناکافی است و برای بیماران مناسب نیست. اتاقها نور روز دریافت نمی کنند، تهویه مناسبی هم ندارند. اتاق بیماران باید تهویه خوبی داشته باشد. ما زمینی را برای کالج خریداری کرده ایم. 15 جریب است. نسبت به فاصله 1 مایلی از دروازه شهر با شیبی بر رودخانه شهر با دید به کوهستان هاست. اینجا بهترین شرایط از نظر آب و هوا و فضای خلوت برای 1 مدرسه و بیمارستان دارد. ساخت بیمارستان ما را از مداخلات دولتی هم حفظ می کند. هزینه ساخت بیمارستان با توجه به نیاز فعلی نباید بیش از 1500 تا 2000 دلار باشد.
جلیل رستم‌پور.
جوزف کاکران که یک میسیون مذهبی آمریکایی بوده میاد در سمت جنوب غربی شهر کنار رودخانه معروف به رودخانه شهرچای، یک باغ بزرگی نزدیک به 15 هکتار رو برای یک با هدف اینکه یک بیمارستان و مرکز درمانی و آموزشی ایجاد کنه خریداری میکنه. این باغ از شهر میشه گفت 2-3 کیلومتری اون زمان فاصله داشت از شهر قدیم، که اونجا با این هدف خریداری میکنه و مجموعه درمانی و آموزش رو تدارک میبینه و فعالیت خودش رو شروع میکنه.
جواد عدالت دوست:
عباس میرزا اینجا رو یه جای خیلی خوبی درست کرده بوده. حالا یه دونم چون با سیاوش اینا همش روی این بوده، همش روی یه باغ بودن که بهش گفتن قنده. دیوار بسیار قطوری داشته، ظاهرا 1.5 متر قطر دیوار بوده و برجک هایی داشته که به مرور همش رو بیختن، ولی زمانی که دکتر کاکران اینجا رو دستش گرفته هنوز این دیوارها بود.
به این ترتیب با برنامه‌ریزی دکتر کاکران باغ بزرگ را به 4 قسمت تقسیم کردند که در یکی از بخش‌ها بیمارستان، در بخش دیگر کالج و در بخش سوم هم خانه سرپرست کالج و پزشکان ساخته شود. پایگاه میسیونرها در ایران هم از این برنامه دکتر حمایت کرد و نوشت:
ما غالباً ساخته چنین بیمارستانی را بر زمین‌های کالج همانطور که دکتر کاکران پیشنهاد داد تایید و توصیه می‌کنیم.
اما بشنویم از دلیل احداث بیمارستان توسط میسیون‌های آمریکایی از زبان جواد عدالت دوست، کارشناس موزه دانشگاه ارومیه.
به خاطر مردم نبود واقعیتش. اولین فردی که به اساس طرف آمریکایی‌ها اومد اینجا دکتر پرکینز بود. توی نامه‌هایی که نوشته بود مشخص کرده بود که آقا از اینجا بزرگترین مشکلی که وجود داره پزشکیه. مردم داغ می‌ذارن، حجامت می‌کنن، یک سری داروها و به صورت کاملا خرافی و سنتیه. و مردم از این لحاظ جنج میکشن و ارمنی ها رو به اصطلاح اینجا خطاب قرار میده که ما میتونیم اینا رو نجات بدیم و فلان کنیم و بهمان کنیم و کشور مسیحی اینجا ایجاد بکنن که نفوذ بولایی توی خاورمیانه یواش یواش ایجاد بکنه. حضور سیاسی نمیتونست ایجاد بکنه چون انگلیس اینجا حضور داشت و آمریکا نمیخواست با انگلیس ها در بیفته. از این بابت وارد شدن، اومدن بیمارستان درست کردن، دکتر وارد کردن، روی مردم بیمار اینا کار کردن و اینا محبوبیت ایجاد کردن که توی این منطقه نفوذ پیدا بکنن.
به این ترتیب فضای باغ یا همان قلعه با تلاش و هماهنگی دکتر کاکران برای ساخت کالج و بیمارستان اختصاص پیدا کرد. ساخت کالج در ابتدای کار انجام شد و پس از آن بین سالهای 1880 تا پاییز 1882 میلادی بیمارستان هم درست شد. بیمارستان را بر اساس نام کلیسای حامیش وستمینستر نامیدند. اما داستان ساخت از زبان خواهر دکتر کاکران:
جوزف یک معمار استخدام کرده، ولی بناها نمیتوانند آنطور که او میخواهد کار را پیش ببرند. او همواره دور بر آنهاست. حتی دیوار حیات هم بدون راهنمایی او بالا نرفته. به گوشم رسیده که بعد از ملاقات بیمارانش در روستاهای دور به بیمارستان هم سر می‌زند تا کنترل کند چه چیزهایی در این مدت که نبوده ساخته شدند. بیمارستان بعد از بارها تأخیر و ضرر تمام شد. امیدوارم پس از این مدت طولانی افتتاحش کنی.
این گونه بود که بیمارستان وستمینستر در زمینی به متراژ 220 متر در 2 طبقه ساخته شد. اما فضای ساختمان از زبان آیسان نوزاد:
ساختمانی که برای بیمارستان می سازن نمای آجر قرمز رنگ داشت، شامل اتاق عمل، اتاق دارو، انباری و محل استراحت کادر بود. 2 بخش بزرگ و 6 بخش کوچکتر داشت. بخشای بزرگ 60 تخت داشتند و بخشای کوچکتر بین 3 تا 6 تخت. این بیمارستان برای بیماران مرد در نظر گرفته شده بود. تختها اسکلت چوبی داشتند و پوش یک پوشش حصیری انداخته می شد. لحاف‌هایی به سبک بومی از جنس پشم با پوششی از پارچه چلوار در اختیار بیماران قرار داده می شد. برای تزئینات بیمارستان فکر شده بود، گلدونهای گلی روی سکوهای پنجره ها قرار داشت، یک سری تصاویر آماده شده بود که به دیوارها آویخته شد، برای پرده ها و یا کف بیمارستان فکر شده بود، بعضی جاها با فرش، بعضی جاها با سنگ مفروش شده بود، آشپزخونه با فاصله کمی از ساختمان اصلی یک فضایی در نظر گرفته شده بود که اونجا غذای مربوط به بیماران و کادر پخته می شد.
رادیونیست یه تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یک تیم پژوهشی پر انرژی با ماست. ولی ما فقط رادیونیست رو نداریم. تو رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم. هم ایرانی هم خارجی. همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن. توی ویکی پس هم قصه غذاها رو میگیم. از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اپیزود رادیو کامرس این ما به سراغ برند BMW رفته و ویکی پس هم به خورش آلو اسفناج پرداخته. اگه سبک مستند و خاطره محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئنیم از رادیو کامرس و ویکی پس هم خوشتون میاد.
اما ذکر خاطره ای از کاترین، همسر دکتر کاکران در مورد بیمارستان.
پریشب شب هولناکی در بیمارستان بود. یکی از بیماران آمد و گفت در دادن دارو به یکی از بیماران اشتباهی رخ داده و بیمار در حال مرگ است. بیمار مرد مسنی بود که پایش پریروز قطع شده بود. پرستارش به اشتباه یک قاشق پر کربولیک اسید به او خورانده بود. جو و سایر پزشکان جوان تا نیمه شب در حال احیای او بودند. در حالی که به نظر مرگش قطعی بود ولی زنده ماند. زن و پسرانش همان روز به دیدارش آمدند. زن به شدت عصبانی بود و پسرانش را تحریک می‌کرد که آن پرستار را بکشد.
اما کادر و پزشکان شاغل در بیمارستان.
در این مرکز که بیمارستان وستمینستر نامیده شد، علاوه بر دکتر کاکران، پزشکان دیگری هم مشغول به فعالیت بودند. مثلا برادر خانم دکتر کاکران که دکتر هولمز نام داشت و یا خانم دکتر اما تی میلر که ویزیت بیماران خانم رو بر عهده داشت هم به ایشون کمک میکردن. مادر دکتر کاکران هم در 10 سال پایانی عمرشون سرپرستار یا مترون بیمارستان بودند.
کالج هم ساختمان دیگری بود که به نوعی مرکز آموزشی دانشجویان و کارآموزان پزشکی بود. مرکزی که شاید در نوع خود در کل ایران از لحاظ آکادمیک اولین باشه.
جلیل رستم‌پور، آیسان نوزاد.
دکتر کاکران دوره آموزشی طبابت رو 5 ساله تعیین می‌کنه و همکارانی مثل دکتر رایت، دکتر هلمز، اگه درست تلفظ کنم، دکتر میلر در تدریس علوم پزشکی با ایشون همکاری میکنند. تعداد فارغ التحصیلانی که در 5 دوره 5 ساله اونجا علوم پزشکی تدریس میشد 27 نفر بود که 1 نفر از اونها خانم بود.
آموزش در کالج به این سیستم بود که در 2 سال اول شامل آناتومی، فیزیولوژی، داروسازی و شیمی می شد و در سالهای بعد تشخیص و درمان بیماری ها، مهارت های مربوط به جراحی و علوم آزمایشگاهی آموزش داده می شد. بیشتر آموزش ها رو خود دکتر کاکران به عهده گرفته بودند و چون به زبان های مختلفی مثل فارسی، ترکی، آشوری مسلط بودند، آموزش ها هم به زبان های مختلف انجام می شد.
اما فارغ التحصیلان این کالج.
از کالج طب ارومیه تا زمانی که دکتر کاکران در قید حیات بودند 24 پزشک و در 10 سال بعد 10 پزشک دیگر فارغ التحصیل شدند که از این 34 نفر عمدتاً آشوری بودند و فقط 5 نفرشون مسلمان بودند. یکی دیگه از پزشکان این مرکز آقای دکتر اوشانا بادال بودند که از اهالی روستای جولپرچین یا گلپاشین در اطراف ارومیه بودند. ایشون اولین دستیار دکتر کاکران و اولین فارغ التحصیل کالج طب ارومیه بودند. دیپلمی که در زمان فارغ التحصیلی به ایشون اعطا شد به نوعی اولین دیپلم مدرن به فارغ التحصیلان رشته پزشکی در ایران محسوب میشه، به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شد، مواد درسی، مدت زمانی که به تحصیل گذشته و همینطور مجوز فعالیت در متن این دیپلم اشاره شده.
و کنگره های پزشکی کالج.
علاوه بر دکتر کاکران، پزشکان دیگری برای مثال از ارمنستان یا بعضی از کشورهای اروپایی هم هر دو هفته یک بار به ارومیه می اومدند و تازه های پزشکی اون زمان رو به دانشجویان آموزش می دادند.
سال 1888 میلادی شروع مرخصی و سفر خانواده کاکران به آمریکا بود. نتیجهش جلب حمایت 2000 دلاری خانم جورج هوارد برای ساخت ساختمانی برای مداخلات پزشکی مختص زنان بود.
چند سال بعد به این مرکز که احتمالاً میتونیم اولین مریضخانه مدرن و مجهز ایرانی بدونیمش، یک سری بنای دیگر هم اضافه میشه، مثل بیمارستان زنان و یا بیمارستانی برای افرادی که مبتلا به بیماری‌های واگیردار بودند، یک عمارت کوچکی برای داروخانه اضافه میشن به این بناهای اصلی. بیمارستان زنان 4 اتاق برای مریض‌ها داشت، چند اتاق برای جراحی و سکونت پزشکان مشغول فعالیت در اون مرکز. نکته جالبی که میشه توضیح داد این هست که در این مرکز مکتب جراحی امریکایی اجرا میشد، در صورتی که در تهران در مراکز درمانی اون زمان مکتب جراحی فرانسوی اجرا میشد و این تفاوت در مکتب‌های جراحی در ارومیه و تهران بسیار جالب بود.
یه روزایی بود که پادکست هنوز یه دنیای تازه بود. صداها کم بودن ولی پر از شور و شجاعت. توی همین روزا برندی بود که زودتر از بقیه باور کردین صداها آینده دارن. برندی که حامی محتوا شد وقتی هنوز کسی از تبلیغ تو پادکست حرفی نمی‌زد. روژین یکی از اولین همراهان دنیای پادکست در ایرانه. اون روزا تبلیغاش تو گوش خیلی هامون موندگار شد. نه فقط به خاطر محصول، بلکه چون بخشی از یک خاطره بود، یه خاطره از روزهای آغاز صدا. و حالا بعد از سالها رادیو نیز خوشحاله که دوباره میزبان یکی از وفادارترین دوستان پادکست فارسیه. روژین طعم اعتماد از روزهای اول صدا تا امروز. دکتر جوزف کاکران به پاس خدماتش در بخش پزشکی و غیر پزشکی نشان شیر و خورشید را از پادشاه وقت ایران دریافت کرد. متن ناصرالدین شاه.
بسمه تعالی. جهان هستی متعلق به خدای متعال است. فرمان سلطنتی صادر می شود به دلیل روابط نیک بین دو قدرت برجسته ایران و آمریکا و تمایل به اعطای عنایت سلطنتی به دکتر کاکران والا مقام و خردمند. ستاره سطح 2 شیر و خورشید زینت سینه تان شود. نوشته به ماه صفر 1305 هجری قمری.
بیمارستان و کالج وستمینستر در طول دوران کاری خود محل بازدید بسیاری از حاکمان و فرمانروایان بلندپایه حکومتی بود، از جمله مظفرالدین میرزا و محمد علی میرزا.
افراد مختلفی برای بازدید از کالج طب ارومیه به اون مرکز مراجعه کرده بودند که شاید بتونیم دو نفر از معروف‌ترین ها رو دو نائب السلطنه سلسله قاجار بدونیم که مظفرالدین میرزا و محمد علی میرزا بودند. مظفرالدین میرزا زمانی که برای بازدید مراجعه کردند عنوان شده که 2 ساعت طول کشیده و در انتها هدیه‌ای معادل 30 تومان و 10 سکه طلا به دانشجویان اون دوره اهدا میکنند و محمد علی میرزا از اتاق عمل گویا خیلی خوشش اومده و نیم ساعت ابزارهایی که در اتاق عمل بوده رو بررسی کرده و در پایان بازدیدش $50 به دانشکده هدیه میکنه. همینطور ایشون در مراسم فارغ التحصیلی 4 نفر از دانشجویان دانشکده هم حضور داشتند و دیپلم‌های فارغ التحصیلیشون رو توشیح کردند.
کاترین، همسر دکتر، روایت بازدید مظفرالدین میرزای ولیعهد از کالج و بیمارستان وستمینستر را اینگونه بیان می‌کند. مظفرالدین میرزایی که بعدها پادشاه ایران شد.
امروز افتخار پذیرایی از اولیا حضرت ولیعهد ایران را داشتیم. همه مردان میسیون به همراه 20 تا 25 هزار نفر به استقبالشان رفتند. اولیا حضرت بر کالسکه‌ای زیبا سوار بود که با 6 اسب سیاه کشیده می‌شد. ولیعهد از روماتیسم رنج می بود و جوزف را فرستاد تا روز بعد بیاید و او را درمان کند. چه روز شلوغی داشتیم. همه پسرهای دانشکده را بسیج کردیم تا برگ‌ها را از محوطه و خیابان‌های کالج جارو و مرتب کنند. اجاق را از سالن پذیرایی خانه بیرون بردیم و یک فضای بزرگ برای مهمانان در طبقه بالا با گل‌های داوودی آراستیم. کیک تارت و شیرینی فانتزی پختیم. روی بهترین ظرف‌هایمان روی میز کنار پنجره چیدیمشان. وقتی ولیعهد رسید، خانم‌ها و بچه‌ها به طبقات بالا دویدیم تا بتوانیم بیرون را تماشا کنیم. آقایان در دروازه کالج به انتظار شاهزاده ایستاده بودند. شاهزاده که پیاده شد، سرود خوشامدگویی خواندند. او ابتدا ننشست تا نقاشی‌ها را تماشا کند. چای را در فنجان‌های جدیدم به آنها دادم. اما از آنجایی که در حضور او کسی چیزی نمیتوانست بنوشد، مقدار زیادی چای دور ریخته شد. بعد به بیمارستان رفتند. بر بالین بیمارانی که نمیتوانستند بنشینند و از مشکلاتشان پرسیدند. ابزارهای اتاق عمل هم نشانشان داده شد. هنگام عزیمت 10 سکه طلا به دانشجویان از جمله دانشجویان بخش پزشکی دادند.
در مقابل ساختمان یک درخت افرای بسیار بلند هست که اگر بخواهید نگاه کنید کلاغ از سرتان می افتد. آن را کاترین، همسر دکتر کاکران کاشت. کاترین همراه و همکار و همسر دکتر پس از چند سال از احداث بیمارستان در سال 1891 ظاهراً با بیماری آبله از دنیا می روند. حالا دیگر دکتر کاکران در فقدان همسرش کاترین تا سال 1905 میلادی به فعالیت خود ادامه می دهد.
سال 1905 میلادی معادل 1284 هجری خورشیدی بوده و حالا دیگر اواخر دوره مظفرالدین شاه قاجار است. تا اینکه دکتر کاکران مرد اول قصه ما و مؤسس مجموعه کالج و بیمارستان وستمینستر هم از دنیا می رود. داستان از این قرار است که گویا دکتر کاکران از یکی از بیمارانش تیفوئید که یک بیماری عفونی باکتریایی است می گیرد. سهل‌انگاری می کند، در بستر می افتد و متاسفانه می میرد. روایت این لحظات را از دل نامه دخترش می شنوی.
آن شب همه مردم در حیاط کالج حوالی خانه جمع شدند و گریه می کردند و می خواستند در حالی که او بر تختش دراز کشیده و آخرین نفسهایش را می کشد او را ببینند. مراسم جوزف بدون حضور شهروندان برگزار شد. تابوت از کالج به سمت باغ جلوی سردر برده شد. خانه و کالج برای شام حدود 700 نفر آماده شد.
ظاهراً بعد از مرگ دکتر جوزف کاکران، کالج رونق خود را از دست داده و امور مربوط به مجموعه به دکتر میلر و سپس دکتر پاکارد محول شد. ولی تیر خلاص به این مکانها با شروع جنگ جهانی اول و حمله قبای روس در سال 1915 میلادی و تصرف شمال و شمال غرب ایران اتفاق افتاد. عثمانی ها هم به جنگ با روس ها آمدند و عملا شهر به محل تلاقی دو قدرت در خاک ایران تبدیل شد و حالا عثمانی ها مجموعه را تصرف کردند. آمریکایی ها هم عملا خارج شدند.
جواد عدالت دوست
سال 1917 که ارتش عثمانی وارد همین بیمارستان شد، بیمارستان همون ما خاطرات یکی از پرستارها هستش که تمام سالن‌ها و خیابان‌ها و اینها پر از اجساد و زخمی‌های آشوری‌ها و المنی‌ها بود، همینجا بوی خون و عفونت و تلام بوده به ایمان اومد که ارتش عثمانی از در این بیمارستان که وارد میشه کشتاری که راه میندازه اینجا دیگه اینجا خاتمه پیدا میکنه. تقریبا نزدیک 2 سال اینها که ارتش عثمانی از اینجا خارج میشه جوزف میاد اینجا.
و اما بسته شدن بیمارستان در این دوران توسط آمریکایی ها.
نزدیک 2 سال اینها که ارتش عثمانی از اینجا خارج میشه، ولی دیگه به خاطر این که نامه می نوشتن، تحلیلگراشون می نوشتن، چون پرستاری که از طرف آمریکا می بود پرستار نبود، این موظف بود که به اصطلاح گزارش سالیانه و ماهیانه به صورت سفرنامه بنویسه و بفرسته. اسناد همشون توی آمریکا هست و بر اساس اون سیاست گذاری توی این منطقه میشد. در حقیقت یک مأمور دولت آمریکا بود اینجا. به این نتیجه رسیدن که بی فایده است، نفرت اینجا به قدری از آمریکایی ها بالا شده، از میسیونرها بالا شده که سرمایه‌گذاری اینجا بی فایده است. پول دیگه نمیدادن، این بیمارستان دیگه نمیتونست خودش رو، بعد از خونم وضعیت اقتصادی اینجا بی نهایت به هم ریخته بود، مردم فقیر بودن دیگه، جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود دیگه، رضا شاه تازه اومده بود و بی فایده بود و این بیمارستان بسته شد.
پس از این دوران با خروج روس‌ها و عثمانی‌ها و تضعیف دولت مرکزی در اواخر دوران قاجار، شهر ارومیه و به تبع اون بیمارستان و کالج وستمینستر به تصرف کردها به رهبری سیمیتکو می‌افته و این مجموعه به یکی از پادگان‌های اکراد تبدیل میشه. با به قدرت رسیدن رضا شاه و به دست گرفتن کامل حکومت در سال 1306 خورشیدی، بیمارستان و کالج تخلیه و در اختیار دولت قرار می‌گیره. اسماعیل یوتشاهیان.
من رضا شاه چون آدم مردی بود، مستشرقین این بیمارستان را و دانشجوی پزشکی را از مستشرقی خرید و مبدلش یک مدتی به دربانگاه. بعد از تبعید رضا شاه مدتی مسکونی نبود، درش بسته بود.
در دوران پهلوی دوم و در سال 1328 خورشیدی، دانشسرای کشاورزی ارومیه در محل باغ خریداری شده آمریکایی‌ها تأسیس شد. جواد عدالت دوست.
تا پهلوی اول که یواشوش دیگه دانشکده کشاورزی و اینا شد، همینجا اینجا رئیس اولین دانشکده کشاورزی ارومیه بود دکتر راسی که توی طبقه بالا اتاقش بود. بعد دستور وقتی که به اصطلاح مجوز دانشگاه گرفتن دیگه متاسفانه کالج رو ریخت، کالج به دستورش ریخت، روش رو کلن بستن و ساختمان جدید رو ساختن که جاشون.
به این ترتیب از مجموع 3 ساختمان بنا شده توسط میسیون‌های آمریکایی و شخص دکتر کاکران، ساختمان کالج و بخش زیادی از ساختمان بیمارستان تخریب شد و فقط بنای خانه دکتر حفظ شد که امروز با عنوان خانه طبیب یا خانه چوبی در بین مردم شهر ارومیه شناخته میشه. به مرور دانشکده‌های مختلف دور تا دور مجموعه بنا ساخته شده و عنوان دانشگاه ارومیه رو در سال 1356 بر این مجموعه دانشکده‌ها گذاشتند تا اینکه انقلاب شد. تنها ساختمان باقی مانده ساختمان خانه دکتر کاکران بود که سرنوشت اون رو می‌شنویم.
حبیب
مبادرسانی،
علی اصغر وثوقی اسکویی، مصطفی باقری.
ولی بعد از انقلاب اونجا تخلیه شد، اونجا شد اداره امور دانشجویان. اداره امور دانشجویان شد و چند سالی هم اون اداره اونجا بود و زیر زمین اون بلا استفاده بود و بعد بچه ها می رفتن اونجا، شاید فعالیت های سیاسی یا طبقه بالا و پشتش که بالای چاپخونه چاپ تحصیل بود، اونجا یه فعالیت های می کردن گروه های سیاسی، ولی خود ساختمان جهت استفاده مورد دانشجویان بود در اون زمان.
از انقلاب گروه های سیاسی که اومدن در دانشگاه هر کدوم برای خودش اتاق گرفتن، بعضی هاش از این ساختمان استفاده کردن، از اتاق های این ساختمان به عنوان دفتر استفاده کردن و مدتی در اون ساختمان فعالیت داشتن. زمانی که انقلاب فرهنگی پیش اومد و روزی که مردم از شهر اومدن به اصطلاح دانشگاه رو پاکسازی بکنند، متاسفانه با یه مقدار خشونت درهای این ساختمون رو شکستند، دفترهای این گروه ها رو به هم ریختند و این ساختمون تا حدودی آسیب دید و تخلیهش کردند.
اصلا تعقیب خیلی شدید بوده، حتی مثلا همون که تو موی که رئیس دانشگاه عمومی بوده دقیقا تون ایام انقلاب فرهنگی، همین گروه های سیاسی میان از اتاق بیرونش میکنن و این میره تو اتاق یکی از همکاران میشینه و خیلی ناراحت بوده. یعنی من از این ناراحت نیستم که من از اتاق بیرون کنم، از این ناراحتم که امروز ساحت اینجا شکسته شد، من که رئیس دانشگاه هستم و میتونم اصلا خوب وقت نگه دیونه چه پس که دیگه انقلاب فرهنگی میشه دو سال دانشگاه تعطیل میشه.
اما داستان ساخت فیلم گل مریم با بازی افسانه بایگان و مجید مظفری در سال 1364 از زبان یکی از کارمندان دانشگاه ارومیه در خانه به جای مانده دکتر کاکران. فریده هلالی:
اگه درست یادم باشه در سال 1364 فیلمی به نام گل مریم را در آنجا با حضور خانم افسانه بایگان، بعد آقای مجید مظفری، و که این ساختمان را بیمارستان روانی کرده بودند و بیماران مشکلات روانی را بستری و تحت معالجه قرار می دادند. حتی نقش خانم افسانه بایگان که یک مادری دلسوز و فداکار بود و این بر اثر یک بیماری بچه‌شو از دست داده بود و دچار مشکل روحی و روانی شده بود و اونجا بستری بود، اون موقع دختر من که خیلی کوچک بود، خانم بایگان می برد پیش خودشو، سعی می کرد دخترم رویا را نقشی رو براش بده که پدرش مانی این کار شد. اون زمان مثل حالا نبود، اون زمان خیلی چیزا فرق میکرد با حالا. بعد این هنرمندان وقتی می اومدن در خود ساختمان و حتی زمانی که آگاه می شدیم تو حیات دانشگاه دارن این فیلم رو بازی میکنن، ما خیلی عجولانه کارمون رو ول میکردیم، میرفتیم اون فیلم رو نگاه کنیم. حتی رئیس دانشگاه هم برای من چیزی نمیگفت، رئیس قسمت هم همینطور.
مریم دیگه وقت چی؟ دیگه همه چی چشم برای دیم. زمین درست شد 1200 متر درست بالای تپه، از اونجا تمام شهر زیر پاته، چشم اندازت هم همه باقی همون جور که آرزو داشتی. تو یه همچین زمینی میخواستی مگه نه؟ بنابراین هر وقت که برگردی میتونیم بسازیم. میدونی با نقشه‌ای که تو کشیدی ساختمون درست میفته وسط زمین، دور تا دورش هم ایوون و تارو. تو نقشه های تو طاقه خیلی بلند، نفس آدم نمیگیره. دیگه یه همچین خونه رو دوست نداری؟ دیگه بهش فکر نمی کنی؟ خسته نشدی؟ از این همه سکوت، از اینجا، از تنهایی؟
و اما دهه 70.
بعد از انقلاب چند سالی، بعد از مدتی که دانشگاه از اونجا ساختمان ایمول بانسیان به پشت اون دانشگاه منتقل شد، پشت اون نگهبانی منتقل شد، اونجا به عنوان مرکز بهداشت و تا مدتی که اونجا بودن در حقیقت از سال فکر کنم 72 یا 73 به بعد دانشگاه منتقل شد به نازدو، اونجا را به صورت بازسازی کردن به عنوان خانه طبیب موند، ولی امروز هم به نام خانه طبیب هست که فکر بلا استفاده هست.
در حال حاضر این بنا کاربری موزه‌ای داره. قبل از مرمت ساختمان اداری جهاد دانشگاهی بود که به همین نام اسم برده میشه، به همین نام ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور در آذر ماه سال 84. این ساختمان به ساختمان چوبی هم مشهوره، به خاطر اینکه ببینید پله‌هاش چوبیه، درب و پنجره‌هاش چوبیه، سقفش تیرهای چوبیه و این گواه بر اینه که یک ساختمان چوبی در یک مجموعه ای از پردیس دانشگاه اولمیه قرار داشته که به همین نام ثبت شده.
امروز از بیمارستان و کالج وستمینستر، جایی که روزی مأمن نفسهای نیمه جان بیمارانی بود که امیدشان را از دورترین نقاط با خود آورده بودند، تنها نامی باقی مانده. نامی که انگار در هیاهوی خیابانهای شهر گم شده. شاید دیوار و سقف بیمارستان و کالج فرو ریختند، اما یک چیز خوب باقی مانده. حافظه شهر. در این حافظه هنوز یک خانه روشن مانده. خانه کوچک و ساده با کوله باری از خاطرات ریز و درشت، خانه دکتر کاکران، طبیبی که برای مردم این شهر تنها یک پزشک نبود، پناه بود، امید بود و نشانی از انسانیت. و این پایان قصه شهری است که در گوشه قلبش چراغ یک پزشک هنوز روشن است.
و سومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آذر ماه ضبط و تدوین و در یکم دی 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود بیمارستان و کالج وستمینستر ارومیه امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون ژیلا حساری، فربود شفا، الیشا گلپاشیان، بن یل صیاد، مصطفی باقری، سعید ملکی، جواد عدالت دوست، آیسان نوزاد، جلیل رستمپور، سینا اسلام نور، کوروش عزیزیان و دانشگاه ارومیه. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب نگاهی به آذربایجان غربی از ایرج افشار سیستانی، تاریخ میسیون آمریکایی در ایران از جان الدر با ترجمه سهیل آذری، کتاب حکیم صاحب پزشک بیگانه بیوگرافی دکتر جوزف پلامپ کاکران از ایران از رابرت اسپیر، مقاله تاریخچه اولین مدرسه و دانشکده و بیمارستان مدرن یا افتخارات فرهنگی شهرستان رضاییه از محمد جعفر معنوی، مقاله کالج پزشکی بیمارستان وستمینستر در ارومیه ایران از احمد رضا افشار، مقاله به افتخار دکتر جوزف پلامپ کاکران بنیانگذاری اولین کالج پزشکی مدرن ایرانیان از سیامک شیخی، غزال مبارکی، جمال احمدزاده، غزال اخوان و لیلا درفشپور و وبسایت بنیاد ایرانشناسی استان آذربایجان غربی.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون، تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژن. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو هم رامیار منوچهرزاده انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده ایلگار اردبیل چی بوده و پشتیبانی رو ساجد علی پور و امین شیرپور انجام دادن. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی و شراره موسوی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده. طراحی کاور رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.